عقاید 14 مرداد 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقد مسیحیت رسیدیم به داستان الوهیت عیسی مسیح و اینی که مسیحی ها قائل به تثلیث هستند. میگن سه تا خدا در عالم وجود دارد: عقائد روح القدس، اقانیم ثلاثه. خدمت شما عرض کردیم که نقد این آموزه تثلیث، نقد این اعتقاد این است که اولا شما ذات واجب الوجود نمیتواند مرکب باشه، نه مرکب حقیقی و نه مرکب اعتقاد، پس بنابراین تثلیث معنایی نخواهد داشت و این یک تناقض آشکار. لذا که خدا یکیست در این حال که یکی ستاست و ستاست در این حال که ستاست یکیست، این بای بسم الله اعتقاد مسیحیت یک تناقض بزرگ. وقتی میرسن به این تناقض میگن خیلی خوب، حالا که ما عقلا نمیتوانیم تثلیث رو حل کنیم، بنابراین بیایید و بفرمایید تثلیث گزاره ایمانی است. شما اگه عیسی مسیح رو قبول دارید، تو انجیل اینجوری آمده، باید قبول کنید، چاره دیگری وجود ندارد. یک گزاره ایمانی است، باید بپذیر. بعد میگن سر، این از اسرار، شما قبول بکن، کم کم که در مسیحیت ایمانت قوی تر شد، این سر برای تو کشف خواهد شد و خواهی فهمید که چگونه خدا یکیست در این یکی ستاست و ستاست در این ستا یکیست. پس وقتی به استحاله عقلی میرسن دست از تثلیث بر نمیدارن، میگن نه بله محاله، عقل ما درک نمی کند تثلیث را، باید ایمان داشته باش. سر این را آروم آروم ایمان داشته باش، برای چه میشه؟ معلوم میشه. این حرفیست که مسیحی ها میزنن. ما نقد کردیم، گفتیم دین باید بر اساس عقل باشه، نه عقل بر اساس دین باشه. دین باید معقول باشه، قابل تصویر عقلی باشه. به شما گفتیم اگر یک پیامبری در کلماتش، در دستوراتش خلاف عقل باشد، اصلا نبوت او محل چه خواهد بود؟ تردید خواهد بود. نبوت او رو رد کنید، شما دیگه بهش اعتنایی نکنید. خدایی که خالق عقل است، حرفی که خلاف عقل باشد نمیزند. البته حرف خلاف عقل قطعی بطی جزمی، من یک کسی یه چیزی رو میگه این به عقل من جور در نمیاد، خب تو نفهمیدی؟ آیا همه نمیفهمن؟ آیا همه اشکال میکنه؟ اون عقل رو داریم میگی. خب حالا ما خدمت آقایون میخوام بگیم، خدمت پدران کلیسا، اصلا کی گفته است که گزاره تثلیث، اقانیم ثلاثه یک چیز، یک گزاره ایمانی است؟ یعنی ما امروز اشکال میکنیم به اینا که اصلا از کتاب مقدس چیزی به عنوان تثلیث استفاده نمیشه. اولا ما تثلیث رو در تورات که نداریم، تو تورات نداریم. یک یهودی الالیوم هم شما پیدا نمی کنید که قائل به تثلیث باشه بگه سه تا خدا. اولا در تورات چنین گزاره‌ای وجود ندارد، بلکه خلافش است. ملاحظه بفرمایید، برای شما میخونم. سفر پیدایش، اول تورات، باب اول، توجه میکنید، آیه دوم، یعنی همین اول، باب بسم الله، سفر پیدایش، در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بائر بود، یعنی کشتی روش را بود، و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. خدا، سخن از خدای یگانه، ستایی تو کار نیست. توجه می‌فرمایید. بریم جلوتر، باب سوم از سفر پیدایش، آیه 22 رو برای شما می‌خونم. داستان آدم و حوا و این که بله آدم و حوا نقل می‌کند و خداوند، خدا، خداوند خدا، رختها بر آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. این بعد خوردن بله بفرمایید آدم است از شجره ممنوعه، که وقتی خورد میگه خدا به اینها، اون شجره، شجره علم بود، دانش بود، از اون خوردن فهمید خوبی و بدی رو، متوجه شد آدم. خدا گفت خب دیگه باید از بهش ردش کنیم بره، و الا اگه آمد و از درخت چی جاودانی هم خورد وقت تا ابد زنده خواهد بود. من حالا با محتوای اینا کاری ندارم، میخوام بگم تو تورات اونی که ما داریم خدای یگانه است، خداوند خدا، خدای یگانه. ما در آیات تورات هیچ آثاری از بفرمایید چی؟ هیچ آثاری از تثلیث نمی‌بینید. بنابراین و لذا شما یه یهودی پیدا نمی‌کنید قائل به تثلیث باشد حتی تا امروز. پس این مال تورات. حالا اگر بگن خیلی خوب، تورات رو بگذار کنار، در انجیل گزاره هایی برای تثلیث هست، میگیم آقا قاعده کلی این است که برای شما جلسات قبلم گفتم، اگر یه گزاره دینی با عقل تعارض داشته باشد عقل کنار نمیرد. گزاره دینی رو شما باید چیکارش کنید؟ تعویلش کنید، باید یه تفسیر دیگه ازش ارائه بدید ولو خلاف ظاهرش باشه. توجه فرمودید؟ این رو ما قبلا گفتیم و لذا به شما میگیم اگر در اناجیل اربعه، اگر در انجیل های چارگانه گزاره هایی هم باشد، آیاتی هم باشد که حکایت تثلیث رو بکنن میبایست پدران کلیسا چون خلاف عقل است اون رو چکار کنن؟ تعویلش کنن، تفسیری براش بکنن که از تثلیث خارج بشن. دقت میکنیم؟ لکن ما الان اینجا خدمت شما میگیم ما تو خود انجیل ها کلماتی داریم که صراحت در توحید دارن و خدای یگانه. خب چرا اونا رو نمیگیریم؟ خدای یگان اون کلماتی که صراحت در توحید داره اونا رو اخذ کنیم، و اونایی که ظهورش در تثلیثه اونا رو تعویل کنیم. توجه می‌کنید؟ قرآن کریم که برای شما خوندیم آیه چی؟ 171 سوره نساء. بله، آیه 171 سوره نساء فرمود چه؟ بخونید آیه. تا اونجایی که فرمود ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، درسته؟ خیرن لکن، دست از قول به تثلیث بردارید، اگه بردارید برای خودتونم بهتره. ای آینی که بای بسم الله تناقض عقلیست، اگه آدمی عقل داشته باشد نمیپذیرن. شما این تناقض از تو دین خودتونم که بردارید، اگه میخواییم تبلیغ این آینم بکنید راحتن بهتر تبلیغ میکنید. بخواه نمیشه یه چیزی رو تبلیغ کرد که تناقض عقلی توش باشد که. بنابراین لا تقولو سلاستون، یعنی نگویید سه تا خدا. سلاستون خبریست که بله مبتدای او محفوظه، محذوفه. مبتدا که محذوفه چیه؟ آلهتون سلاستون، نگوید سه تا خدا. این تهوی دست هم دارید رها کنید، به پایان ببرید این قول را. خیرن لکن، اگر شما دست از قول تثلیث سر دارید برای خدا دونم بهتر. جمعه کنید. انما الله اله واحد. بنابراین قاعده به ما این رو میگن، چون در انجیل کلماتی هست دال بر توحید، حتی اگر کلماتی باشد حتی که دال بر تثلیث هست، اون تثلیث رو باید چکار کنید؟ توجیهش. چرا؟ شما نگید خب چرا ما تثلیث رو توجیه کنیم، توحید رو بیاریم تثلیثش شده. ترجمه؟ چون تثلیث کسی قائل نیست، ادله قائل شده است بر ثبوت خدای یگان. تثلیث دلیل ندارد، اما توحید چه دارد؟ دلیل عقلی و نقلی هر چه بخواهید دارد. خیلی خوب. از اون طرف توحید و تثلیث با هم همخوانی ندارد، جمع نمیشه، تعارض عقلی بگیش. بنابراین اون طرف هم شما اگه تثلیث را هم به فرض دارید، اولا این انجیلای شما کلمات عیسی نیست، گزارش هایی از حیات عیسی است که بعد عیسی تدوین شده است. توجه می‌فرمایید؟ حالا به فرض هم اینا برای شما متن مقدس است، باشه، مشکلی نیست. قاعده میگه شما اونای آیاتی که ظهور دارد در تثلیث اونا رو برگردونید به توحید و تفسیر و تأویلی بکنید که خلاف توحید نباشد. اما اینا چه کردن؟ اینا عکسش چی کنن؟ توحیدشون رو میبرن و آیات توحید رو تفسیر و تأویل به تثلیث میکنند. این خطای بزرگی است که کلیسا مرتکب میشد و گمان میکند به این کیفیت مقام پیامبرشون بالا رفته است. پیغمبر که خدا نمیشه. ببینید تعارض است. و لذا آیه 172 رو بخونید آقای مشتاقی از سوره نساء، میگه لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. عیسی مسیح استنکاف ندارد که چه باشد؟ عبد خدا. استنکاف یعنی امتناع، یعنی عیسی امتناعی نمی کند از اینکه عبد خدا باشد. عیسی اقرار دارد به عبودیتش برای خدا. انجیل ها حکایت عبودیت عیسی برای خدا رو می کند. خب دیگه این که میشه کوسه و ریشتن، هم کسی عبد است هم چی؟ هم خدا. نمیشه هم عبد است هم خدا، که امکان ندارن که جمع نمیشد که، یا عبد است یا خدا. اگه عبد است دیگه خدا نیست، اگه خدا است دیگه عبد نیست. اما این عبدی است که خودش ادعای خدایی ندارد، پیروانش برای اینکه مقام او رو بالا ببرن براش ادعای خدایی میکنن. شما تو انجیل ها نگاه کنید، ما که عرض کردیم گزاره ایمانی همون عرض بود که کردن، که میگن تسلیس یه گزاره ایمانی ساید بپذیر. نه ما تو دین خودمون یک دستور خلاف عقل نمیپذیر. نه خب
مثلا اگر
این یه گزاره است، میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن، هیچ جای دین به هم نمیخورن. این جزء اعتقادات ما نیست که شب اول قبل از میت مسلمان شیعه امامی بپرسن ای کسی که مرده ای به ما گزارش شده آیا تو این را قبول داری که از کسر از وقتی که زنا زیاد می شود زلزله زیاد می شود؟ این جزء اعتقادات ما یه حدیثه رسیده، می خواهی قبول کن می خواهی نکن. هیچ اعتقاد نیست، هیچ چی شما اگه گفتی اصلا من اینو قبول ندارم کجا دینت ضرر میکنه؟ آیا از دین خارج میشی؟ حرفی شما دارید میزنید اون اعتقاده. میگه باید قائل به سه خدا بشی، در عین سه تا خدا یه خدا، در عین یه خدا سه تا خدا. اصلا توحید مگه اول ادیان نیست؟ شما پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم تو سالها دعوت پیغمبر فقط چه بود؟ قولو لا اله الا الله، فقط همین بود لا اله الا الله. تجربه درمون توحید آغاز دعوت همه انبیاء، تمام انبیاء اساس دین توحید، اعتقاد اصلی توحید. شما تو اعتقاد اصلی دون دارید میگید سه تا و تناقض، بعد میگید این یه گزاره ایمانی است. ما نمیفهمیم اما باید بپذیریم. برای چی؟ ما چیزی که نمیفهمیم و استحاله عقلی دارد نمیپذیریم. اول عقل است ثم چی؟ بگی دین. عقل دین. آمدن پیش امام صادق علیه السلام، این حدیث رو میگه نمیخونی؟ گفتن که فلانی او خیلی اینقدر نماز میخونن، اینقدر روزه میگیرن، اینقدر عبادت خدا انجام. امام فرمودن چی؟ و کیفه و کیفه چی؟
عقله،
عقلش چطوری؟
عقلش.
شما اول حجت خدا چیه؟ عقل. دوم حجت خدا میشه چی؟ پیامبر. اول عقله. شما دارید تو مسیحیت، اول مسیحیت عقل رو گذاشتی کنار، در اسلام اول عقل است تا آخرش هم عقل. و کدومش رو دارید دنبالش؟ اخباری هم که بگن، حالا کی اخباری است؟ به فرض بگن. بعد تازه اونا اخباریان وقتی به شما میگن که ما قطع حاصل از کتاب و سنت رو حجت میدانیم، تو فروع فقهی در جمعه، نه تو اعتقادات هست. اخباری با من و شما در اعتقادات خلافی ندارد. در فروع شما یکی از بفرمایید ادله استنباط رو عقل میدانید، یکیش رو کتاب میدانید. اخباری میگه عقل رها کن، کتابم نمیفهمی رها کن، فقط میشه روایات اخبار. توجه فرمودید؟ اخباری اینو میگه، اونم تو استنباط و فروعه، تو اصول خلافی با هم نداریم. ترجمه. و اخباری یک بینشیست، ولی قبول دارم از شما، اخباری گری یک تفکریست در شیعه که عقل رو محدود میکنه، لیکن این تفکر غالب شیعه نیست. بعضی در قرن‌های گذشته دارای این تفکر بود، این فکر بوده. امروز هم فوق‌العاده پیروانه این فکر کمه. ما فکر غالب داریم میگیم، اونی که پیش خودمون صحیحه داریم میگیم. توجه می‌کنم اخباری تعطیل عقل را تو فروع میگه، میگه این فروع فقهی شما عقل را آمدی یکی از ادله استنباط گذاشتی، عقل بشر راهی ندارد. اینم که آقایون قبول نکردن که شیخ انصاری رو قبل شیخ انصاری وحید دهبهانی و اینا با اخباری چی کردن؟ معارضه کردن. ریشه اخباریگری رو وحید دهبهانی اعلی الله مقامه شریف که همین روزها در کربلا محل درس و دفنش براش یه همایش بزرگی رو برگزار کردن، تو همین هفته وحید بهبهانی ریشه اخباریگری رو خوشکام از بین برد. او یه تفکر غلطی بوده است. تفکر غلط رو به رخ ما نکشید که پس اینا هم اینجور رفت. اول عقل، کیف عقل، اول باید آدم عاقل باشه، ثم متدین باشه. عقل محور دین است. توجه می‌فرمایید؟ در اسلام اینجوری است، تو کتاب قرآن اینجوری است، در روایاتی که از پیامبر و آل پیامبر علیه السلام رسیده اینجوری است. در مسیحیت عقل شما اول ورودی به مسیحیت تعطیل. عقل تعطیل، بذارش تاخچه بالا، حالا میخوای بیا ایمان رو به تو بگیم چیم که دین نشد. خب حالا گزاره های ما میخوام بگیم اینی که پدران کلیسا میگویم تسلیس یه گزاره ایمان نیست، میخوام بگم آقای اشتباس هم چیزی نیست. حتی انجیل های موجود، اناجیل اربعه موجودی که کلیسا اون رو نشر میداد مجانی تو تمام دنیا به همه زبانها در تیراژهای چند چی؟ میلیون منتشرش میکنن، در همین انجیل های امروز گزاره هایی داریم نفی تثبیت. ببینید، پس ما قبول نداریم حتی تو انجیل های امروز چه دارید شما؟ تثلیث رو دارید؟ نه. انجیل یوحنا باب اول انجیل یوحنا، خیلی خوب، به فرض شما اگر فقراتی در انجیل یوحنا دارید که کسی بخواد ازش استفاده تثلیث بکنه، کلماتی هم دارید که نه چنین نیست. مثلا نگاه کنید، میگه که انجیل یوحنا باب اول، بله، میگه که کلمه جسم گردید، کلمه یعنی عیسی، و میان ما ساکن شد. میگه کلمه خدا بود، جسم شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. خیلی خوب، پس این پدر و پسر را میگه اینا ظهور در تثلیث. خیلی خوب، البته اینا همه قابل توجیه ما، برای شما گفتم قرآن هم میگه عیسی کلمه خدا بود، اما کلمه یعنی چی؟ مخلوق. و روح من، روح یعنی چی؟ یعنی مخلوق. روح یعنی مخلوق، کلمه یعنی مخلوق. اینا اشتباه کلمه رو فهمیدن. حالا نگاه کنید، انجیل یوحنا باب اول آیه اول، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. پس خدا کیه؟ خدا خداست، کلمه هم نزد خدا بود، اما خدا، تعجب می‌کنی؟ و کلمه خدا بود. کلمه رو هم باز داره میگه خدا بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خب شما اینا رو اگر بخواهید، باز میگه همان در ابتدا نزد خدا بود، نه که دارم میخونم برادون، نگم داره کل پتر میگو چیچی داره میگو، نا انجیل یوحنا باب اول، از اولش دارم میخونم، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، همون در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد. این اگر به شما بگن معنی کنید، ما اگر بخواهیم تفسیر کنیم اینجوری معنی کنیم، بگیم در ابتدا، این معنای صحیحه. ارباب کلیسا اینجور معنا نمی کنه، ارباب کلیسا میگن این یعنی کلمه یعنی عیسی، میگه عیسی خداست، خدا عیسیست، در ابتدا کلمه بود، کلمه پیش خدا بود، عیسی و خدا با هم بودن، تا بعدنا چی شد؟ تا بعدنا خدا کلمه رو جسمش کرد، کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد که فرستادش روی زمین. توجه فرمودید؟ این داستان چه؟ این داستان کلمه. ولی اگه شما بخواید همین رو تفسیر صحیح بکنید، میگید خدا بود. خیلی خوب، و عیسی مسیح کلمه خدا و مخلوق خدا است. خدا عیسی را آفریده است، عیسی شد مخلوق، کلمه یعنی مخلوق. چرا کلمه یعنی مخلوق؟ چون خدا هر چه را بخواهد خلق کند، چی؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. به این تعبیر شد تعبیر کلمه، چون خدا بهش میگه باش باش، نه اینکه احتیاج به کلمه باش دارد، اراده الهی تعلق میگیرد وجود پیدا میکنه، کن نمیخواد، درسته؟ زیغ کلام و کلمه کن. این تفسیر صحیح که من برای شما کردم. الان پدران کلیسا باید بله قدر بدانند که من کلامشون انجیلشون رو تفسیر صحیح کردم، نمردیم و تفسیر انجیلم گفت. خب اما خداشون اینا رو حمله بر چی میکنه؟ تسلیس میکنه. ولی اون وقت که شما میگید کلمه نزد خدا بود، ببینید یعنی کلمه رو دارید غیر خدا حساب میکنید و میگید کلمه پیش خدا. این تعبیرها تعبیرهای متعارفه. الان یکی میمیره به بچه، اگه بچه کوچیک داره مادره به بچه ها میگه باباتون کجا رفته؟ رفته پیش خدا. یعنی اینکه نرفتیم پیش خدا که این بشه خدا که در جه میفرماییم. خب ما بچه از مادرش میپرسه مادر این بفرمایید که داداش کوچولو من 2 سال پیش که به دنیا نیامده بود کجا بود؟ مادره میگه کجا بود؟ میگه پیش خدا بود، خدا اینو به ما دادش. جا میفهمون؟ این تعبیر اینجوریست، پیش خدا بود، کلمه نزد خدا بود، دقیقا مثل همونیست که مادر به بچه کوچکش خدا تازه یه بچه بهشون داده میگه میپرسه مامان پارسال داداش من کجا بود که به دنیا نیامده بود؟ میگه پیش خدا بود. یعنی این داداش خدا بود؟ یعنی خدا هنوز او رو خلقت نکرده، حالا خلقت کرده، برادر تو آمده است، پدر خانوادم که از دنیا میره میپرسه میگه رفت پیش خدا، یعنی رفت خدا شد؟ اینا که نیست، اینا تعبیرهای کنایی است. اما کلمه نزد خدا بود، یعنی خدا هنوز او رو خلقت نکرده بود تا بعد خدا خلقت و آفرینشش کرد. رجا میفرمایید؟ بازم برای شما بخونم طوره. بله، بفرمایید که تورات سفر خروج باب سفر خروج باب 7 آیه اول و خداوند به موسی گفت ببین تو را، ببینید میخوام بگیم تعبیری که میگه کلمه خدا بود این تعبیر کناییه، شاهدش این کلام توراه است. ببینید خداوند به موسی گفت ببین تو را بر فرعون خدا ساختم. یعنی چی؟ موسی را خود خدا میگه تو را بر فرعون خدا ساختم و برادرت هارون نبی تو خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی موسی میشد خدای فرعون؟ یعنی تو بر فرعون چه داری؟ تسلط. یعنی تو بر فرعون غلبه پیدا میکنی. اینا تعبیرهای کلامی است. وقتی میگه کلمه خداست، یعنی کلمه میتواند این مخلوق بر دیگران چه بشن؟ غالب و سلطه پیدا کنند. مراد اینه، یعنی نه اینکه خداست. جمع میفرمایید؟ پس ببینید اینا قابل تعبیر و تفسیره، میتونن تسلیسشون رو تعبیر و تفسیر کنن، منتها این کار رو نمی کن. یه شاهده دید. پس ببینید انجیل یوحنا که میگد و کلمه خدا بود، این مثل اینجاست که تو سفر خروج تورات باب 7 میگه به موسی، خداوند به موسی گفت ببین تا تو را بر فرعون خدا ساختم، تو خدای فرعونی، یعنی تو بر فرعون غالب میشی، یعنی تو بر فرعون سلطه پیدا میکنی، سلطنت پیدا، یعنی این اونجا که میگه کلمه خدا بود، کلمه که یعنی مخلوق، مخلوق که خدا نمیشه، یعنی این مخلوق مخلوقی است که غالب و سلطنت پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه، یعنی این یعنی اینا قابل تعبیر و تفسیر. پس میشه این اطلاق هایی که خداست که تو اناجیل هست که عیسی خداست، اینا رو میشه حمله بر چه کرد؟ مجاز، حمله بر مجاز نه حقیقت، حمله بر مجاز یعنی مراد زمونش ها بعضی وقتا اینا که خیلی میخواستن چاپلوسی کنن به شام گفتن چی؟ حضرتی که همه میگفتن، میگفت خداوندگارا، زمونش ها یادت نمیاد خداوندگارا، یعنی تو سایه خدایی یا مثل خدایی تو زمین، چجوری خدا حکم می کند فعال ما یشاء است، تو هم مثل خدا، یعنی اون که به خدا می گفت خداوندگارا، یعنی خدا از آسمون، مثلا اگر کسی خدا رو تو آسمون بدوند، خدا آمده رو زمین شده شا، اینه همه می دونستن این یه مجازه، یعنی میخواد بگه تو هم مثل اینقدر قدرت داری مثل خدا که هر غلطی دلت بخواد میکنی، و همه میدونستن این یه مجازیست که چاپلوسان چیکار میکنن؟ استفاده میکنن، یعنی نه اینکه شاه خدا باشد، خدا که به دنیا نمیاد و بمیرد، که شاه تولد دارد مرگم دارد، عیسی مسیح هم همینجور تولد دارن مرگم دارن، اینا که نمیشه خدا باشد. اگر شما تو انجیلام تعبیر به خدا داری، اینا تعبیرش کنی، تفسیرش کنی، اینا میشه مجاز، نه این که راست راستی خدا باشد. تجمع یعنی این سلطه دارد، غلبه دارد، حکمرانی دارد، مثل قصه موسی دیگه، این که شاهدشه دیگه، وقتی خدا به موسی میگه تو را بر فرعون خدا ساخته، اصلا خدا ساختنیه؟ خدا که ساخته شدنی، این خدا رو بشه بسازی، پس بت پرستن درست میگه، میگفت چی؟ میگفت این بت خدای من است، خدا که نمیشه بسازی. همین که وقتی میگه موسی من تو را خدای فرعون ساخته ام، یعنی چی آقای؟ مشاوره، یعنی جعل کرده ام، خدا که جعلی نیست، خدای امر چیه؟ حقیقی است. پس اینی که میگه ساخته ام، جعل کرده ام، قرار داده ام، با قرار داد کسی خدا نمیشه، این یعنی مجاز، یعنی تو غالب و سلطه پیدا میکنی بر کی؟ بر فرعون. اینجا شما میگی انجیل میگه و کلمه خدا بود، کلمه یعنی مخلوق، مخلوق که خدا نمیشه، یعنی حمله بر مجازش بود، یعنی و کلمه چه شد؟ یعنی و کلمه بفرمایید که مخلوق خداست غالب میشه، سلطه پیدا میکنه، سلطنت پیدا میکنه، همه جا رو میتونه چه کنه؟ فتح کنه و تصرف. باز به نیجه انجیل یوحنا باب دهم آیه 30 ملاحظه کنید، مقیدم از رو انجیل برای شما بخونم نگم نمون. یوحنا، انجیل یوحنا باب دهم آیه 30 میگه من و پدر یکی هستی، من و پدر. پدر خدایی است که در آسمان است، خدا. من که پسرم، یعنی من کیم؟ عیسی. من و پدر یکی هستی. یعنی چی؟ اینا مجاز همش. یعنی اراده من عیسی تحت شعاع اراده الهی است. یعنی هر کاری خدا به من گفت بکن میکنم. درسته یا نه؟ یعنی این مجاز، این مجاز رو آمدن حقیقت گرفته. یعنی من و پدر یکی هستی، یعنی او خداست منم خدا. بابا این نیست که. من و پدر یکی هستی، یعنی اراده من بنده خدا، رسول خدا، هر چه خدا اراده کند منم اراده می کنم. اینو ما هم داریم. ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اراده نمی کنن مگر اون چی که خدا اراده کرده است. در جمعه این یعنی این به جایی که اینجور معنا کنن که برای شما گفتن، میاد اینا رو حمله بر چی می کنن؟ میاد اینا رو حمله بر حقیقت می کنن که یعنی من و خدا یکی هستیم، یعنی منم خدا. نه بابا، این یعنی چه؟ یعنی این که اراده مسیح تحت شعاع اراده الهی است. مسیح چیزی اراده نمی کند خلاف اراده خدا. از که ما نسبت به پیامبر خودمون هم همین رو میگیم دیگه. نسبت به ائمه معصومین هم همین رو میگیم. ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اراده اونا تعلق میگیرد به آنچه که خدا اراده کرد. خلاف اراده الهی کاری و انجام نمیدهد. اینا همه قابل توجیهه. ببینید اینا رو میشد شما همه رو هم کنید بر چی؟ بر مجاز. باز برای شما انجیل یوحنا باب 17 آیه 2 و 3. ببینید عیسی چون این را گفت چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده گفت ای پدر ساعت رسیده است. ساعت یعنی وقتش. پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد. یعنی خدایا به من قدرتی بده تا منم برای تو حرف بزنم و منم تو را چه کنم؟ یعنی تبلیغ و ترویج تو کنم. همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هر چه بدو داده به آنها حیات جاودانی بخشد. درست شد؟ پس دارد جناب عیسی مسیح چه می کند؟ آقای مشتاقی ها، عیسی مسیح دارد از خدا می خواهد که به او جلال قدرت بدهد. خیلی خوب. و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی، تو کیست؟ پدر که باش باشد و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسد. کی حیات جاودانی میرد تو بهش؟ خدا را بشناسد عیسی مسیح که تو فرستادی. پس عیسی مسیح میشه فرستاده خدا. بله انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. فقط فرستاده خدا. درست شد؟ خب اینجا میگه عیسی مسیح را که فرستادی بشناس، پیامبر خداست. همین. و خدا را دارد خدای چه میخواند؟ خدای واحد حقیقی. ببینید اینا میشه جزء اون آیاتی که محکمات انجیل. ارباب کلیسا، پدران کلیسا اگر عقل صحیح و سالمی داشتن اینا رو باید میگرفتن. باید میگفتن خدا خود عیسی، کلام عیسی است دیگه. عیسی چون این را گفت چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده گفت ای پدر. خب اینجا درست؟ خب حالا جزء کلام عیسی اینه کی حیات جاودانی در بهشت پیدا میکند؟ کسی که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسد. حالا شد چند تا خدا؟ خدای واحد حقیقی. این انجیل دارم میکنه و عیسی میشه چی؟ فقط فرستاده خود، که قرآن میگه رسول الله. و این کلام خود عیسی است که دارد انجیل یوحنا باب 17 آیه 2 و 3 برای شما خونده. اینا رو عکس میشه. کی گفته تسلیس گزاره ایمان است؟ بر اساس انجیل هم میشه خدای یگان. باز برای شما بخونم انجیل مرقس باب 13 آیه 32 می فرماید ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد. کدوم روز و ساعت رو میگه؟ قیامت؟ قیامت. میگه ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پسر یعنی کی؟ عیسی. یعنی عیسی میگه منم از روز قیامت خبر ندارم. خب وقتی عیسی از روز قیامت خبر ندارد و فقط پدر است که خدای واقعی از روز قیامت خبر دارد، خدا قراره چه داشته باشد؟ خدا علم مطلق است. چیزی هست خدا ندونه؟ نه. عیسی خودش اینجا تو طبق این انجیل دارد میگه حتی پسر هم از روز قیامت خبر ندارد. پسر یعنی عیسی دیگه. میگه اینا به عیسی میگن پسر خود. خیلی وقتی پسرم از روز قیامت خبر ندارد، این چه خدایی است که از روز قیامت خبر ندارد؟ شما میتونید نسبت به خدا بدید که از روز قیامت خبر نداره؟ ها؟ نمیشه که. خدا علمش این ذاتش است، اطلاق هم داره. هیچ گونه جهلی در مورد خدا تصور چی؟ ندارد. علم مطلق. عیسی تو انجیل میگه پسر از قیامت خبر نداره. پس معلوم میشه پسر خدا هست یا نیست؟ نیست. تمام. بلا اگه خدا بود که باید میدونست، چون پدر خبر داره، اقرار میکنه دیگه. ببینید ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. یعنی پسر هم خبر ندارد. پسر وقتی خبر از روز قیامت نداره، خدا باید خبر داشته باشد از روز قیامت، چون خودش هم میگه خدا خبر. پس معلوم میشه پسر خدا نیست. همش زور که نمیشد یه اعتقادی که خلاف عقله به زور بخن شما چه بفهمانید بکسی. اینا اینجا بازم برای شما بگم، بنابراین وقتی کسی فاقد قدرته، فاقد علم الهیست، قدرتش را از خدا درخواست می کند. تو انجیل یوحنا باب 17 آیه 2-3 گفت خدایا تو منو جلال بده، قدرت بده. کسی که قدرت ندارد، علم ندارد، از روز قیامت بی اطلاع است، اینا نمیتواند خدا باشد و نمیتواند که عین خدا باشد و با تسلیس بخوام درستش کنم. بازم برای شما بخونم یکی، انجیل متا باب 19 آیه 16-17 نگاه کنید. ناگاه شخصی آمد، پس انجیل متا باب 19 آیه 16 و 17 رو دارم میخونم. ناگاه شخصی آمده وی را گفت، یعنی یکی اومد پیش عیسی گفت ای استاد نیکو چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانه یابم تا برم تو بهشت؟ وی را گفت از چه سبب مرا نیکو گفتی؟ میگه چرا من گفتی من آدم خوبیم؟ حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط. کسی نیکو نیست جز خدا فقط، یعنی نیکی علل اطلاق منحصر است به خدا و عیسی خودش را از خدا دارد چی میکنه؟ جدا میکنه. درسته یا نه؟ یه بار دیگه بخونم برام. وی را گفت از چه سبب مرا نیکو گفتی؟ چون گفت ای استاد نیکو چه کار خوبی انجام بدم برم تو بهش؟ و چرا من گفتی نیکو؟ خوب، حال آن که کسی نیکو نیست جز خدا فقط. فقط، فقط خدا نیکوست، یعنی خیر مطلق، خیر محض، فقط کیه؟ خداست. شکی صحیح هم هست. خب وقتی خیر محض فقط خداست، میگه چرا من گفتی نیکو؟ خیر محض فقط خداست، فقط. ولی اگه عیسی نیکو بود که فقط درست نبود که. بعدم عیسی اعتراض نمیتونستی که چرا من گفتی نیکو؟ میگه نیکو فقط منحصر است به خدا، من نیکو خیر محض نیستم، بی خود به من گفتی نیکو خیر محض، فقط خدا خیر محض است. یعنی من چه نیستم؟ یعنی من خدا نیستم. انجیل دارم برای شما میکنم، اینا که تصریحه. بازم برات بخونم، انجیل متا 27 آیه 47 باب 27 آیه 47 یا الله بر. و نزدیک به ساعت نهم، متا 27 آیه 47 و نزدیک به ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت ایلی ایلی لما سبقتنی. این حالا عربیش، خودش ترجمه میکنه، یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ ایلی ایلی لما سبقتنی، معنی میکنه الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ این عیساست، از خدا الهی 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 الهی، یعنی خدا، یا نه برای خدا الوهیت قائله و از خدا کمک میخواد. میگه خدا چرا مرا ترک کردی؟ یعنی چی؟ خدا کسی رو ترک نمی کند که. یعنی خدایا به من کمک کن، یعنی خدا الهی، الهی به من کمک کن. اگه خدا نیست من چرا خدا کمک بخواد؟ به چه زبون آخه اینا رو من حالیشون کرد؟ اگر خدا عیسی خداست پس چرا خودش از خدا درخواست و دعا می کند الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ یعنی خدا چرا کمک نمی کنی؟ کمک نمی کن، نجاتم بده. دعا چیه؟ دعا چیه؟ شما میگید از دعا مخل عبادت، مخل عبادت، دعا مغز عبادت است. یعنی وقتی کسی دستاشو بلند میکند خب به خدا میگه الهی الهی، یعنی اقرار به چی؟ به الوهیت خدا و عبودیت من و عبودیت من. و لذا میگه مخل عبادت، یعنی ریشه عبادت، جان و مغز عبادت دعاست. وقتی دعا میکنی اقرار به ربوبیت ذات اقدس اله و عبودیت خودت، خدای من بنده دم بده کمک کن. عیسی این کارو کرد. انجیل متا باب 27 آیه 47 یعنی چی؟ یعنی عیسی از خدا مدد خواسته است. وقتی از عیسی از خدا مدد خواست یعنی خودش خدا نیست. ولی خدا از کسی مدد میخواد؟ یکی دیگه بخونم. انجیل یوحنا باب 20 باب 20 آیه 17 عیسی بدو گفت مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته ام، ولی که نزد برادران من رفته به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما. داره به یکی از حواریون میگه، میگه برو به بقیه حواریون بگو من میخوام برم پیش پدر خود و پدر شما. یعنی چی؟ باره کرد پدر. و شما نمیگید خدا از چی؟ از مادر به بنده خودش، از مادر به فرزند. خدا به بنده خودش چیه؟ مهربانتر است. یعنی خدا مادره؟ مهربانتر است. یعنی به مادر چقدر مهربانه به فرزند، خدا به بندش از این مهربانتر. یه مادر نمیتونه ببیند یه تیغ میرد به پای بچهش، درسته؟ خدا از اون هم مهربانتر. وقت یعنی خدا مادره؟ یعنی خدا زاییده است؟ نه. به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما، خوشش هم خودش میگرد آقای سید، و خدای خود و خدای شما می روم. تموش. از سی پدر و پردر بیرد معلومش. یه بار دیگه لیکن نزد برادران من رفته، برو پیش حواری بود به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. کسی از ارباب کلیسا قائل است که آیا حواریون عیسی فرزندان خدا؟ کسی اینه نمیگد که میگد آقای مشتاق شما که با خواهران مسیحی و برادرانشون ارتباط دارید کسی هست بگرد حواریونم پسر خدا؟ نه دیگه، فقط عیسی رو میگن پسر خدا، درسته؟ خب عیسی این که پسر خداست میگه من میرم پیش پدر خودم و پدر شما. بعدم خودش معنا میکنه یعنی چی؟ و خدای خود و خدای شما حواریون، کسی نگفت پسر خدا هستن، اما حواریون مخلوق خدا هستن. پس معلوم میشه اونجا هم که میگه من پسر خدا هستم، یعنی من مخلوق خدا هستم، یعنی خدا من رو آفریده است، یعنی من با خدا یه ارتباط دارم. این ارتباط رو معنی میکند ارتباط بگی، یعنی خدا اینقدر منو دوستم داره مثل پدری که پسرش رو دوست داره، اما من مخلوق خدا هستم. شاهدشم این، بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما میرم. تمام. پس معلوم تو داستان پدر یعنی خدا. وقتی داستان پدر یعنی خدا، پس خدا پدر همه ای که میشن مخلوقان میشن. پس چیزی به نام تسلیس حتی تو انجیل هم وجود ندارد. اگه آیات شبهه تسلیس دارد، ای کاش پدران کلیسا می آمدن و آیاتی که شبهه تسلیس دارد را حمل می کردن بر آیاتی که توحید دارد و خودشون را از این معرکه نجات می دادن. اگه از این معرکه و جلوی اشتباه را هر جا می گیری نفته، اگه از اول بگن بابا تسلیس خطا بود، عیسی به توحید دعوت کرد، این پولس مقدس است که مسیح ستیز بود، آمد ایمان آورد بعد از مدتی و اعتقاد به تسلیس رو او وارد آیین مسیحیت کرد و الان از مسیحیت نفیش کنند. لا تقولوا ثلاثتم انتهوا خیرا لکن و صلی الله علیه. Amen.